اسکاتلند به عنوان پناه مالیاتی استفاده کنند. با این حال نخست وزیر یک کلام میگوید که اینطور نیست و سیستم مالیاتی نیوزلند به گونه ای است که چنین اجازه ای را نمیدهد.
He is letting foreign tax dodgers use New Zealand as a tax haven.
New Zealand is not a tax haven. Tax havens don't have the disclosure regimes that New Zealand have. We're signatories.
افشای اسناد پاناما بیش از هر چیز نشان دهنده سازوکار پیچیده ای است که برخی شرکت ها یا افراد برای پرداخت نکردن مالیات یا پولشویی در پیش می گیرند. اسنادی که انتشارشان در چند روز اخیر زنگ های هشدار را برای کشورها به صدا درآورده است که در آخرین آن وزیر دادگستری آلمان را مجبور کرده تا صبح سه‌شنبه با طرحی تازه از نحوه نظارت بر پولشویی به سر کار برود.
در اسناد پاناما که با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده، نام بسیاری از رهبران جهان، سیاستمداران، ثروتمندان و افراد مشهور در حوزه‌های مختلف به چشم می‌خوره. سمیرا قرایی نگاهی داشت به تازه‌ترین واکنش‌ها به انتشار اسناد پاناما.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو. همزمان با ادامه تنش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه قره‌باغ، روز سه‌شنبه وزیران خارجه ایران، آذربایجان و ترکیه در رامسر با هم گفتگو کردند. جزئیات از جواد کوروشی.
روز سه‌شنبه چهارمین دوره اجلاس سه‌جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ایران در رامسر برگزار شد. در این نشست محمد جواد ظریف، مولود چاوشغلو و المار ممدیاروف درباره مسائل مشترک سه‌جانبه، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری و ترانزیت کالا بحث و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران در حاشیه این نشست در دیدار جداگانه‌ای با همتای آذربایجانی خود تاکید کرد که با توجه به مشکلات و بحران‌های موجود در منطقه باید همه تلاش‌ها به کار گرفته شود تا شاهد تشدید یک مشکل و بحران دیگر نباشیم. آقای ظریف همچنین به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت هدف ایران پایان دادن به درگیری‌ها میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان است.
ما معتقدیم که باید از هر فرصتی استفاده بشه برای پایان دادن به این درگیری‌ها. به همین دلیل قبل از آمدن به رامسر من با وزیر خارجه ارمنستان صحبت کردم. در رامسر هم به محض ورود وزیر خارجه آذربایجان با ایشون صحبت خواهیم کرد. هدف جمهوری اسلامی ایران همواره پایان دادن درگیری بین این دو کشور همسایه ما هست و امیدواریم که با درایت همسایگان ما شرایط به نحوی رقم بخوره که خشونت و درگیری جای خودش رو به همکاری و ثبات بده.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل منطقه در آلمان، درباره نقش ترکیه و ایران در بحران میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان به رادیو فردا میگوید ایفای نقشی بی‌طرف برای هر دو کشور با توجه به سیاست خارجی آنها کمی دشوار به نظر میرسد.
خب در مورد ترکیه میشه با قاطعیت بیشتری گفت که کمتر میتونه نقش میانجیگرانه ای داشته باشه با توجه به جانبداری آشکار و اصلا خیلی علنیش نفع آذربایجان، اون هم در زمانه ای که با روسیه که متحد اصلی ارمنستان به شمار میره خودش هم دچار یک سری تنش‌ها و درگیری ها هستش، طوری که حتی ترکیه را به خاطر همین نوع مواضعش اصولا توی اون گروه مینسک که به اساس سازمان امنیت و همکاری اروپا وابسته است قرار آشتی بین آذربایجان و ارمنستان وجود بیارن اونها اونجا هم نپذیرفتن. در مورد ایران خب اون مشکل ترکیه رو شاید مقدار چند بغیر، ولی ایران هم به لحاظ مواضعی که داره نسبت به ارمنستان و خصوص آذربایجان مشکل داره که بتونه در این زمینه میانجیگری واقعا منصفانه بکنه. در نظر بگیریم که خب ایران بازم ارمنستان نزدیکه، همونطور که روسیه نزدیکه، اما لزوماً تا اون حد، ولی به خصوص با توجه به مسائلی که با آذربایجان داره، چه مسائل نزدیکی آذربایجان به اسرائیل، به غرب، نوع نگاهی که که به فعالیت‌های مذهبی دولت آقای الهام علیوف داره در مذهبی های شیعه در درون آذربایجان داره و زیاد میدون نمیده به این نوع فعالیت‌ها. همچنین اتهاماتی که ایران میزنه که از ناسیونالیست‌های آذری حمایت میکنه دولت باکو، اینها مسائلی هستند که ایران رو بیش از پیش به طرف ارمنستان روندن نمیذاره که یک روابط متوازنی با آذربایجان داشته باشه، در این زمینه‌ها بتونه کاری بکنه. با همه احوال کمتر از ترکیه رسلا در این زمینه جانبدار هستش.
در پایان نشست سه جانبه وزرای خارجه ایران، ترکیه و آذربایجان در رامسر بیانیه‌ای منتشر شد. در این بیانیه از جمله بر تقویت همکاری‌های سه کشور در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری اقتصادی اکو و سازمان همکاری اسلامی تأکید شده است. پایبندی نسبت به تأسیس کمربند صلح، ثبات، امنیت، شکوفایی و همکاری منطقه‌ای بیشتر در همه زمینه‌ها، درخواست حل و فصل سریع مناقشه آذربایجان و ارمنستان از راه‌های مسالمت‌آمیز و بر اساس حقوق بین‌الملل و استقبال از برجام از جمله مطالبی هستند که سه کشور در بیانیه مشترک خود بر آن تأکید دارند. محمد جواد ظریف پس از پایان این اجلاس یک روزه به منظور شرکت در اجلاس سه جانبه وزرای خارجه ایران، آذربایجان و روسیه راهی باکو شد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه سری بزنیم به کارگردان برجسته دهه 40 و 50 خورشیدی، فرشید رمزی، که در سن 75 سالگی در خانه سالمندان در کرج درگذشت. با محمد زرقامی همراه بشیم.
فرشید رمزی که تنها نامش گهگاه این سو آن سو در حد خاطره بر زبان هنرمندان جاری می شد، در سن 75 سالگی در تنهایی یک خانه سالمندان در کرج درگذشت. آقای رمزی کارگردان بسیاری از برنامه های خاطره انگیز اواخر دهه 40 و 50 خورشیدی بود. مردی قد بلند، خوشپوش، با موی بلند و محاسن. شهریار قنبری، ترانه‌سرایی که با او همکاری نزدیک داشته، او را آدمی با ظاهری متفاوت در آن سالها دیده است.
اصلا نه کسی ریش میگذاشت و نه کسی با موی بلند در تلویزیون حاضر میشد. یعنی کد رو باید رعایت میکردی و فرشید در حقیقت یک کیپی بود از آغاز.
فرشید رمزی پیش از هر چیز با گروه استودیو تنین به واسطه برنامه زنگوله ها همراه شد. زنگوله ها به گفته شهریار قنبری برنامه ای بود برای کشف صداهای نو پیش از به دنیا آمدن برنامه هایی مانند وایس و امریکن آیدل. اما غیر از شانس و تصادف، یک نام در این آشنایی مؤثر بود.
آگاهانه بود از سوی منوچهر سخایی، زنده یاد سخایی، تهیه کننده برنامه بود. سخایی با تلویزیون در رابطه بود چون کارمند اون دستگاه بود.
فرشید با دست زدن به تولید چند برنامه تلویزیونی که مشهورترین آنها 6 و 8 و چشمک بود، راهی برای ترانه نوین ایران باز کرد. یکی از کارهای به یاد ماندنی او تهیه فیلمی از پشت صحنه اجرای گوگوش در اواخر دهه 40 خورشیدی با حضور شهریار قنبری و پرویز مقصدی در کاباره میامی بود. داریوش خواننده مشهور که خود با برنامه تلویزیونی 6 و 8 در اواخر دهه 40 جلوه کرد، از نزدیک شاهد شیوه کار فرشید رمزی بود است.
فرشید در خارج تحصیل کرده بود و نتیجتاً دوربین رو میشناخت، زاویه رو میشناخت، صورت آرتیست رو میشناخت، نورپردازی رو میشناخت، حساس کردش راجع به این مسائل، چیدمان کار رو میدونست، میدونست کی کجا باید بشینه، کی کجا چه آهنگی باید بخونه، کی شروع کنه، کی پایان بده برنامه رو.
در حالی که داریوش با بازگشت به 45 سال پیش و آشنایی با فرشید رمزی و پرویز مقصدی او را معرف بسیاری از هنرمندان آن دوره می‌داند، شهریار قنبری کار این کارگردان در دهه 50 خورشیدی را در یک جمله خلاصه می‌کند.
فرشید رمزی پدر تصویر کردن ترانه است در ایران. فرشید در حقیقت یک نوع میوزیک ویدیو رو باب کرد در تلویزیون با امکانات نچندان عجیب غریب اون روزها. یعنی اینکه ترانه فضا داشت، براش فضا سازی میشد، بر اساس متن ترانه دکور ساخته میشد، روی حرکت دوربین کار میشد، فکر میشد.
فرشید رمزی در زمانه‌ای دست به این ابتکارها زد که موسیقی پاپ در آغاز یک جریان تازه بود و او با نگاه خاص خود به ترانه و موسیقی پاپ معنا داد و آن را به تلویزیون پاگشا کرد. داریوش گریزی می‌زند به پشت صحنه واریته 6 و 8.
گروه جمع می شدن در استودیویی بود به نام استودیو بل. تک تک بچه ها می اومدن آهنگاشون رو می خوندن. برای تصویر پردازی به فرشید سپرده می شد آهنگ ها که رو نوار بود. همراهی آهنگ